بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر لمستودع فیها به عدد ما احاط بهی علمک. درباره عمومیت نبوت و پیامبری از نظر زمانی و مکانی بحث نسبتاً مفصل و مبسوطی را عرض کردیم و تبیین شد هم برهان آن که این عمومیت امریست مقتضای بعثت نبوت از جانب خدای متعال، یعنی همون برهانی که ضرورت نبوت را اقتضا میکنه و اثبات میکند، همان برهان عمومیت نبوت را هم اثبات میکنه. اما درباره معنا و مقصود عمومیت از نظر زمانی بحث شد، از نظر مکانی هم بحث شد. حالا من بخوام برگردم مجدداً گزارش مباحث را هم بدهم وقت میگیره و در خلال این بحث ادامه‌ی بحثی که داریم اگر لازم شد برمیگردیم به اونها. در کتاب مسیر پیامبری که دیدگاه رایج و مشهور بلکه اجماعی در باب نبوت نقد شده، همونطوری که مستحضر هستین، معتقدن که پیامبری و نبوت خواستگاه الهی نداشته. این گونه نبوده است که پیامبران را خداوند متعال برای هدایت انسانها برگزیده باشد و مبعوث کرده باشد، بلکه پیامبران افرادی بودند که در جوامعی که زندگی می کردند نسبت به نابسامانی ها و مشکلات اجتماعی، عقیدتی، اخلاقی، رفتاری اون جامعه نگران بودن و در خودشون هم این توانمندی را ادراک می‌کردند که می‌توانن این مشکلات را برطرف کنن، این نابسامانی‌ها را سامان بدهن. هرگاه که احساس کردند که شرایط فراهم است، اعلان کردند این موضع خودشون را. در واقع ایشون پیامبری را یک امر بشری می دانن، نه یک امر الهی. حال در این بحث عمومیت، خب قاعدتا معتقد نیستن به عمومیت، همونطوری که بحث کردیم بیان شد، نقض می کنن این، یعنی عدم عمومیت را مسلم می گیرن و نقض می کنن دیدگاه مشهور و رایج را که نبوت را مقتضای حکمت الهی و ربوبیت الهی می داند، که اگر چنانچه نبوت مقتضای ربوبیت و لطف الهی بود، باید چی بود؟ باید عمومیت می داشت. ایشون معتقدان که عمومیت نداشته، لذا اون نظریه را نقد می کنن و رد می کنن. حالا در توجیه این دیدگاه خودشون که نفی عمومیت است، بیانی دارن. من عبارتشون را خدمتتون میخوانم و این را بررسی میکنم. ایشان میگوید، عبارتهایی که میخوانم همون تو همین کتاب آمده، صفحه 105 کتاب مسیر پیامبری. نگارنده معتقد است پیامبر برگزیده و فرستاده خدا نیست، بلکه انسانی است در جستجوی خدا که مسیر تا خدای خود را خیشتن پیموده است. یعنی یک سیری از نظر کمال مثلا وجودی لله داشته. بر اساس این دیدگاه به این سوال که چرا در همه زمانها و مکانها پیامبر فرستاده نشده است، میتوان پاسخی واقع بینانه داد. حالا اون پاسخ چیه؟ هر جا و هر زمانی، حالا هم به لحاظ مکانی و هم به لحاظ زمانی، هر جا و هر زمانی که انسانی مجموعه شرایط را برای دعوی پیامبری و تأسیس یک دین و آیین فراهم دانسته است، دعوی پیامبری کرده و دینی را بنیان نهاده است. بر اساس دیدگاه نگارنده نمیتوان پرسید چرا خداوند برای همگان پیامبر نفرستاده است. چرا نمیتوان پرسید؟ زیرا پیمودن مسیر پیامبری و بنیان نهادن ادیان کاری بشری است، ربطی به خدا نداره که ما بگیم که خدایا چرا مثلا برای همه مکانها یا همه زمانها پیامبر مبعوث نکرده ایم. این ارتباط نبوت را با خدا قطع میکنیم، میگیم یک امر بشری است. حالا هر جا که شرایط را فراهم دونستن یا هر زمانی یا هر مکانی، اونجا دعوی پیغمبری کردن، اگرم شرایط را مناسب ندونستن دعوی نکردن. پس عمومیت نبوده، اشکالی هم دیگه در رابطه با خداشناسی و اعتقاد به خدا هم چی مطرح نیست، چون ربطی به خدا نداره، یک امر بشریه. این توضیحی است که بیان کردن در این باره. خب درباره این سخن چند تا نکته را عرض می‌کنیم. نکته اول، خب از مباحث قبل روشن شد که عمومیتی که ایشان نفی کرده اند از نظر زمانی و مکانی در باب نبوت، طرفداران نظریه مشهور در باب نبوت هم به این عمومیت قائل نیستند. اینی که ایشون نفی کردند به این معناست که در تمام زمانی، در تمام زمانها باید نبی بوده باشه، و حالان که در دیدگاه رایج این است که در تمام زمانها باید حجت و هادی معصوم الهی باشد. مقتضای برهان عقلی و دلیل نقلی اینه. حالا این دو تا مصداق داره، از نظر مصداق خارجی، از نظر زمانی. یک مصداقش انبیا هستن یا انبیا بودن. مصداق دوم اوصیای انبیا، که در مورد اوصیای پیامبر خاتم میگیم امامان. حالا این تعبیر به اوصیا وصی نبی یا امام یه معنا داره، فرق نمی کنه. پس بنابراین اگر شما که می فرمایید عمومیت نبوده است، یعنی در همه زمانها نبی نبوده، مثلا در اون دورانی که فترت نامیده میشه، در آیه شریف قرآن هم آمده، بله اینکه نبی نبوده، بله ما هم میگیم نبوده. اما عمومیت نبوت به این معنا نیست. به معنا اینه که اون هدایت پیامبرانه باید همواره بوده باشد. اون هدایت پیامبرانه که معصومانه است و خطا ناپذیره، اون همیشه بوده. حالا یا در مصداق و در ذیل نبوت، یا مصداق چی؟ وصی نبی و امام. اما اگر میگویید که نه، حتی اینم نبوده، مد دلیل علیه؟ پس دو تا مطلب است به لحاظ زمانی. نفی میکنید عمومیت نبوت را از در زمانی به یک معنا ما قبول داریم، به یک معنا هم شما دلیل ندارید. چه دلیل دارید بر نفی نبوت به اون معنایی که ما عرض بکنیم؟ یعنی عمومیت هدایت پیامبران معصومان، هم از اینکه نبی باشه یا وسیله نبی باشه، یا نظر زمانی. ما خود اثبات کرده ایم، ما هم برهان عقلی داریم هم برهان نقلی.
ما تو معمولی که باشون صحبت میکنم در بود و نمود نقضی صحبت میکنم.
نه، ایشون در رو مبنای ما را نقض میکنه. یه بحث این بود که اصلا آیا دلیلی داریم بر این که باید خدای متعال پیامبر برای داده بشر بفرسته یا نه. اینو بحث کردیم دیگه، گفتیم بله هم برهان عقلی این را اثبات میکنه، هم ادله نقلی، هم آیات هم روایات که مفصلا بررسی کردیم. حالا از این عبور کردیم، بعد از اینکه ما دلیل آورده ایم برای اینکه ضرورت داره نبوت از جانب خدا یا هدایت پیامبران از جانب خدا، حالا ایشان میخوان چیکار کنن؟ ایشان میخوان اشکال کنن بر این نظریه. یعنی نظریه قبلا هم خدمتتون عرض کردم، یعنی قانون و قاعده منطقی اینه که اگر کسی یه ادعایی داره، حالا ادعا هر چی باشه، اول باید چیکار بکنه؟ باید دلیل بیاره، اثبات بکنه. این قانونشه، البینة علی المدعی هم که میگن به همین اساس. خب ما ادعا داریم، ادعامون هم اثبات کردیم، از این به بعد نوبت به اشکالات میرسه. یعنی طرف مقابل با حفظ این مبنا اشکال میکنه، میگه این مبنای شما اگر بپذیریم این لوازم را داره، این اشکالات را داره. حالا داریم اینا را بررسی میکنیم دیگه، که یکی از اشکالاتی که ایشون وارد کرده بودن این بود که حفظ و دعوت نبویه باید این حفظ باش محفوظ بمانه برسه به بعدی ها، که این را اون اشکال اول بود، اونا بررسی کرد. اشکال دوم عمومیت و دعوت نبوی یا نبوته که داریم حالا بررسی میکنیم. در واقع با حفظ اون مبنا این اشکالات مطرح میشه، که ما که معتقدیم به این که نبوت مقتضای هدایت الهیه، قاعده لطفه، این را قبول داریم، حالا سوال میشه که خب پس اگر اینجور باشه باید عمومیت داشته باشه. ما میگیم بله باید داشته باشه. خب داره، میگیم به چه معنا عمومیت؟ شما نباید معنا کنید که. ما عمومیت رو که معنا میکنیم، برداشت ما، فهم ما از عمومیت اینه، عمومیت و دعوت نبویه پیامبرانه، یه در زمانی. خب شما چه دلیلی دارید که نقض کنید؟ شما ناقض باید بیارید دیگه، چیزی که اثبات شده برای ردش باید نقض بشه، یه دلیل معارضی باید بیاد، ناقضی باید بیاد، ناقضی نداره. از نظر مکانی هم شما میفرمایید که فی کل مکانن باید نبی باشه، میگیم نه، ما عمومیت به این معنا را معتقد نیستیم، و این مقتضای اون برهان عقلی یا دلیل نقلی ضرورت نبوت این نیست. اون مقتضاش اینه که دعوت و پیام پیامبر فراگیر باشه، به همه مردم برسه یا به همه مردم مخاطبان او باشن. حالا البته همه مردم گفتیم دو تا معنا داره، انبیا دو گونه هن، یعنی دو معنا داره، یعنی بر اساس اینکه انبیا دو دسته هن. یه دسته از انبیا کسانی بودن که نبوتشون جهانی بوده، اینا علال قاعده باید دعوتشون هم چی؟ جهانی بوده باشه. یه عده از انبیا هم بودن که پیامبری و دعوتشون منطقه‌ای بوده، حالا یه قریه‌ای بوده، یه شهری بوده، هرچی بوده. انبیا دو دسته میشن. حالا اگر بخواد نقض بشود این عمومیتی که ما داریم میگیم به این معنایی که بیان کردیم، دو کار باید بشه دیگه، یکی از این دو کار میشه ناقض. یعنی یک دلیلی بیاید و اون دلیل اثبات بکند که نه آقا، یه عده‌ای از مردم در کره زمین زندگی میکردن و خداوند متعال دعوت نبوی را برای اونها قرار نداده، یعنی اینها را مستثنا کرده، خارج کرده از این قاعده لطفش، مستثنا کرده. یا باید دلیل اینا اثبات بکنه که خداوند متعال لطفش را مزیق کرده و این قوانینش را، دستوراتش را فراگیر نکرده، برای عده قرار نداده. اینا که واجد بودن شرایط را داریم میگیم ما، اونجایی که بالاخره انسان‌هایی باشن بالغ و عاقل و اینا، خب یا باید این رو بیان بکنه، خب چه دلیلی بر این داره؟ هیچ. یا بگن نه، درسته که شما میگید که اینها مخاطبان بودند، هدف بودند، گروه هدف اینا هم بودند، نداریم ما. لم یصل الیهم، این دوست دیگه، لم یکونو مقصودین بالهدایه. یا باید اینا بگه هناکه مثلا جمع من البشر در فلان مثلا منطقه فلان جا، اینا مقصود نبودن اصلا برای هدایت های الهی. میشه نقض اون قاید دلیل ما را، یعنی ادعای ما نقض میکنه. خب دلیل برای نداریم که نبودن اینها. میگید نه نرسیده است، بالاخره باید برسه. میگیم خب چه دلیل دارید که نرسیده؟ با اون توضیحاتی که عرض کردم دیگه، مفصل بحث کردیم، این نکات مهمه که گفتیم که نظام هدایت تشریعی الهی همانند نظام هدایت تکوینی الهیه. خدای تکوین و خدای تشریع یکیه. هدایتی که خدا در تکوین داره در تشریع هم داره یکسانه. چیه اون؟ تدریجی است، بر اساس اسباب و مسببات دفعی نیست. بله. خب وقتی که تدریجی باشه، همونطوری که در عالم تکوین گاهی تا میاد یک پدیده ای، یه موجودی از یک نعمت الهی که در بدایت تکوینی قرار داره بهرمند بشه، زمان میبره، ممکنه این دیرتر بهش برسه، به یکی زودتر برسه، یکی اصلا ممکنه نرسه. همین نظام تدریج و اسباب و مسببات و موانع، یعنی همین رو در نظر بگیر دیگه. وقتی میگیم نظام تدریجی اسباب مسببات، این موانع و آفات و این هم هست. چطور در حوزه تکوین اینها وجود داره، گاهی مانع میشه، گاهی نه، حاصل شده خرابش میکنه، طوفان میاد، سیل میاد، زلزله میاد، آبادی بوده از بین میره، زراعتی بوده از بین میره، امثال اینا. این در نظام تکوین اینا وجود داره، عوامل مخربه هست، موانع هست، تدریج هست، اینا هم هست. در تشریع هم همینجوره. خداوند متعال نظام تشریعش و هدایت تشریعیش مانند نظام تکوین و تکوینیه علی سبیل تدریج اسباب مسببات موانع هست، مزاحمه ها هست، اینا هستن. خب حالا شما از کجا میگید که نرسیده است؟ میگید که مثلا رفتیم فلان جا، باستانشناس ها یا مثلا مورخین اینا رفتن بررسی کردن، آثار توحید نیست، شرک هست فلان جا. خب میگیم حالا این چه نشانه از چیه این؟ یا خب اگه رفته بود، اگه پیام و دعوت توحیدی انبیا رفته بود، باید نچه بود اونجا؟ باید توحید باشه، چرا شرک وجود داره؟ خب میگه این شبیه اینه که یه جایی سرسبز بوده، آباد بوده، حالا یه سیلی زلزله ای آمده، این چیز از بین برده. حالا میشه از این برداشت کرد که اینجا نبوده است، هدایت تکوینی الهی اینجا نبوده است، یا نه محو شده از بین رفته. یا مثلا یک سرزمینی بوده خیلی آباد، حالا شورزار شده، اون محصول اونچنانی نداره. محصول داره ها، نه این که نداشته باشه، ولی که اونجا به اون مرغوب نیست. خب حالا در نظام شرک هم همجوراست دیگه، یعنی شرک انحرافیست در مسیر توحید. بشر از اساس توحیدیه، منتها خب بالاخره عوامل مخرب و اینا وجود داره، مثل شرک میره اشتباه میکنه، مثل بچه ای که فطرتاً گشنشه میخواد یه چیزی بخوره، البته ممکنه خاک بخوره. حالا اگه یه بچه ای احیاناً خاک خورد، میتونیم بگیم که این بچه فطرتاً خاک خوره یا نه اشتباه در مصداق میکنه، دنبال مواد مغذیه، منتها حالا خطا در مصداق کرده. مشرک اینه دیگه، یه خطا در مصداق میکنه. ها اولای شفاعانا عند الله میگفتن مثلا، یک اشتباه اینجوری میکردن. خب این انحرافات و اشتباه ها و خطا ها را نباید پایین بگذاریم که لم یصل او لم یکن، دلیل بر این نمیشه که. بنابراین ما نمیتوانیم، همونطوری خدمتتون عرض کردم، اینا نکات خیلی مهمی هستن، نکات منطقی معرفت شناختی اساسیه، که اگر معرفت ما یعنی روش ما در یک مسئله پیشینی باشه، پیشینی، یا پسینی است یا پیشینی دیگه. وقت پیشینی، اینا حواستون باشه که وقتی میگیم پیشینی هست یا پسینیه، روش معرفت ما دو تا کاربرد داره. یه وقت میگوییم پیشینی هست یعنی عقلی است، قبل از نقل است، یه اصطلاحه. میگن ما قبل الوحی، ما قبل النقل، پیشینی به این معنا. مثل اون اعتقاداتی که 7-8 تا اعتقادی که ما داریم دینی هست و همه متوقفان علیه بر اونهاست وحی و نبوت، یعنی تا اونا ثابت نشن نوبت به نبوت و وحی چی نمیرسه، نقل یعنی ثابت نمیشه. اینا اعتقادات دینی هن، بله. پسینی هن یعنی نقلی هن یا عقلی هن، پیشینی هن میگیم نه پیشینی هن. نقلی هنون نیستش که، خدا وجود دارد، نمیشه از نقل گرفت. عالم است، قادر است، حی است، مرید است، حکیم است، اینا را که نمیتونه آدم بره از نقل بگیره که. اینا را میگیم پیشینی، پیشینی به اعتبار نقله. یه وقت نه، وقتی میگویم پیشینی، پیشا تجربی، پیشا حسی، یعنی ما قبل الحسه. مثلا در مباحث براهین اثبات وجود خدا اصطلاح غربی ها دارن، میگن براهین اثبات وجود خدا دو دسته است. یه برهانهایی داریم پیشینی، یه برهانهایی داریم پسینی. مرادشون از پسینی چیه؟ اونه که ما صغرا و مقدمیه چیز را استدلال از چی بگیریم؟ از حس بگیریم. مثلا میگیم حرکت وجود دارد. خب حرکت رو باید با حس ببینیم دیگه، حرکت نمیشه، عقلی نیست، حرکت هست، این حسیه. اون وقت حرکت محرک میخواهد، میشه عقلی، اون مقدمه دومش میشه عقلی تا برسه به محرک نخستین، مثلا میشه برهان حرکت. یا مثلا حدوث، میگیم فلان حدوث ذاتی، نه حدوث زمانی، نه حدوث ذاتی. میگیم مثلا پدیده حادثه، ما نبودیم حالا هستیم. این چی که حادث شد این حسیه، اون وقت حادث محدث میخواد بشه عقلی. یا مثلا نظم، میگیم نظم وجود داره، این حسی. اینا را اصطلاحا بهش میگن چی؟ میگن برهانایی که پسینی هن، یعنی پس از حس هن. اول ما حس میکنیم، بعدا عقل وارد میشه. یه دسته از براهین رو میگن نه، براهین چی؟ براهین پیشینی، اصلا کاری به حس نداره. فرض کنید آدم نه چشم داره، نه گوش داره، نه هیچ دستگاه های حسی اصلا نداره، هیچ، یا به کار نگرفته، فرض بگیریم چنین چیزی، میشه استدلال کرد. چی کار بکنیم؟ مثلا بگوییم وجود هست. حالا این وجود که هست یا واجب الوجوده یا چه چیه؟ یا ممکن الوجود. اگر واجب الوجوده فهو المطلوب، اگر ممکن الوجوده باید به واجب برسه که دور و تسلسل نشه. دقت کردی؟ اینا میگن پیشینی، مثلا برهان الامکان به این تقریرها، به این تقریری که انها هنا وجودن، نه انها هنا ممکن الوجود. چون برهان امکان دو جور تقریر داره. اگر برهان امکان را تقریر کنیم بگیم که ما ممکن الوجود داریم، این مثل اینه که بگیم حادث داریم، حرکت داریم، میشه پسینی. اما اگر برهان امکان را اینجوری تقریرش بکنیم مثل ابن سینا، لا شک انها هنا چی؟ موجودن، وجودن، این میشه پیشینی. یا یه برهان دیگه ای هست به نام برهان وجودی، بهش میگن برهان وجودی. حالا ما هم داریم، علمای ما هم دارن، غربی هم دارن برهان وجودی. خب در برهان وجودی هم همجوریه، برهان وجودی اصلا از مفهوم شروع میکنه، حتی نسبت به برهان امکانم که تقدیرش خدمت رو هست کردن اصلا به خارج نمیاد، کلن میگه مفهوم خدا را داریم پس خدا هست. این هم میگن پیشینی. دقیق فهمیدید؟ پس یه وقت پیشینی و پسینی نسبت به عقل و حسه. خب این که ما عرض میکنیم که اینجا برهان نبوت پیشینی است، این یعنی ما قبل الحسه، ما استقرا نکردیم. اینجوری بررسی کنیم، بریم اینجا رو بگردیم، اونجا رو بگردیم، این زمان، اون زمان، این زمان، این زمان، اون وقت نتیجه بگیریم پس عمومیت بوده، استقرایی نیست. اگر استقرایی باشه حق با شماست. یعنی اگر کسی بخواد از راه استقرا که مشاهده کنه و بعد به عمومیت برسه، نه نمیرسه، نبوده دیگه، بعضی از مکانها نبوده، بعضی از زمانها نبوده. پس پیشینیه، پیشینیه یعنی چی؟ یعنی برهان عقلی داره. اون وقت در ما نحنوی پیشینی نقلم میشه پیشینی. توجه هست؟ اینجوری است، این حواستون باشه اصطلاحات را. اینجا که ما داریم بحث میکنیم در نبوت، میگیم برهان، میگیم دلیل وجوب نبوت یا عمومیت نبوت پیشینیه، اینجا دو تا مصداق داره، یعنی ما قبل الحسه، حالا چه عقلی باشه چه نقلی باشه، هر دوش پیشینیه. یعنی اون ادله قرآنی هم که ما آوردیم، اون ادله قرآنی هم میشود چی؟ میشود پیشینی نسبت به حسی تجربی. خب حالا دقت کنید، خوب دقت کنید، مهمه اینا دیگه، بالاخره اینا اصول معرفته، اینا دیگه شوخی نیست که آدم بگه من اینا دلم نمیخواد اینا بگم، بگه دل بخواهیه، نمیشه اینا رو بگیم. مثل اصل تناقض، آدم بگه اجاب نه اینجا چون به نفع نیست، ما تناقض الهی ابن نداره، یه جا تناقض بشه و میشه. وقتی که برهان و روش معرفت عقلی یا نقلی و به اصطلاح پیشینی شد، نقضش باید مثل خودش قوی باشه. نیافتن دلیل نقض نمیشه، نبودن دلیل نقضه. خب ما از روش حسی کجا میتونیم به نبودن برسیم؟ نمیتونیم. با همون احتمالاتی که عرض کردم، هیچ وقت، هیچ وقت، نه امروز، نه دیروز، نه فردا، نه هیچ وقت دیگه، از راه مطالعه حسی، نقل تاریخی، مشاهده ها، نمیدونم باستان شناسی، غیر ذلک، نمیتونیم با بین برسیم. حد اکثرش چی آجان؟ نیافتنه دیگه. نیافتیم، نیافتیم نه عدم را، نیافتیم این را، نیافتیم چون خراب شده، از بین رفته باشه، محو شده باشه، تخریب شده باشه، اول مخرب هست این هست. لذا واقعا اگر کسی منطقی صحبت کنه، همجور دقیق باشه، حوزوی خلاصه، یعنی واقعا این بحث ها کار نداره، نمیخوام حالا اینجا خطابی کنیم، تعریف کنیم و اینا، ولی واقعا اینجوره، اینجوره. این که شهید مطهری میفرماین من بعد از سالها که فهمودن که من مطالعه مباحث بررسی کردم ببینم حالا اگه حوزه نمی آمدم چی از دست میدادم، اما اوائل عدل الهی هم دیده اید یا نه، اوائل کتاب عدل الهی مطلب رو ایشون داره که من اگر حوزه نمی آمدم مثلا چی از دست میدادم. خب یه چیزایی رو بیان میفهمن، مثلا حالا آدم فرض کن متدینی هستم، نماز میخوانم، نماز شب میخوانم، از این چیزا، اینا جای دیگه هم پیدا میشه، ولی معارفی که من اینجا ایشون میفهمن، این معارفی که من اینجا پیدا کردم هیچ جا دیگه نیست، مگه هر جای دیگه میرفتم به اینا نمیرسیدم. اینها را از طریق امثال علامه طباطبایی و مرحوم آخوند ملا صدرا و حکمت اسلامی اینا پیدا کردم، اینا هیچ جا نیست، آکسفورد هم برین نیست، دانشگاه تهران هم برین نیست، نه اینکه اینجا هم باشه نیست، آدم های به درد خوره تو دانشگاه هم یه جوری حوزوی بودن رفتن اونجا، شما حالا مطالعه کنید، یاد بالاخره یه جورایی پای درس بعضی از این علمای تراز اول حوزوی بودن، نفسشون به اینا خورده، اینا معارف جاش اینجاست دیگه. حالا یک کس ممکنه بگه من هیئت علمی دانشگاه هم، نمیدونم من حقوقدانم، من روانشناسم، بسیار خوب سلمنا، این بحث به اون چه ربطی داره؟ توجه بفرمایید، یعنی یه مقدارم باید سیبا مرزها رو بالاخره رعایت کنیم، همونطوری که ما حق نداریم در حوزه تخصص مثلا یک حقوقدان، اطلاعاتی داریم نهایتا، یه مطالعه کردیم، اطلاعاتی داریم، یعنی ما هم بلدیم، اما متخصصان رو هم بزنیم. مشکل واقعا اینجوریست که متاسفانه بعضن بعضی از این بزرگواران در رشته های خودشون خوب خوبن، بالاخره واردن اینا، اینجا هم که میرسن مثل این که بقول عامیان میگن هوا برشون میداره. آقای مثلا دکتر سروش خودش آیت الله جوادی میبینه، خودش آیت الله مطهری میبینه، مثلا وای نیست اینجور، نه بعد اصلا شما چه انتظار داشته باشی؟ یه کسی که نه استعدادش از شما کمتر بوده، نه حافظش کمتر بوده، نه زحمت کمتر کشیده، بیشتر کشیده، اصلا به اندازه عمر شما اون درس خونده، مطالعه کرده، تو این حوزه تخصص داره، واقعا مثلا من ادعا کنم که من نمیشه، یعنی واقعا مشکل نظر من، به قول آقای مرحوم علامه جعفری، یه جایی با راسل میدونیدشون با راسل مکاتبه این هم داشتن دیگه، میگه این برتران راسل اشکالش اینه که بله حال ریاضیدانه، خب بله ریاضیدان قدری بوده، منکر کسی منکر نیست، ایشون با وایت هد دوتاشون اصول ریاضیات جدید را نوشتن، سه جلد کتابه بسیار خوب، یک فیلسوف به خصوص در امور سیاسی و این اصلا فیلسوف ماوراء طبیعه هم نیست. فیلسوف مثلا هگل مثلا فیلسوف ماوراء طبیعه است. اما آقای برتراند راسل اونجور نیست، تجربه گراست. یه فیلسوف تجربه گرا، یه تو حوزه سیاست و اینا مثلا آدم شاخصتری بوده، بیشتر مطرح بوده. دقت کردید؟ تو حوزه دین و اینا که خب دیگه خیلی کمتر. وقتی ایشون میفهمن که بهشون میگه، چون که توضیحات در دو تا کتاب مزشون دارم از مرحوم علامه جعفری، یکیش برگزیده یه افکار راسله، یه آقای برگزیده های افکار راسله، ایشون تعلیقه داره بر اون کتابه مرحوم علامه جعفری ها، بر اون کتاب برگزیده یه افکار راسل ایشون تعلیقه داره، من دارم اون کتاب. یه کتاب دیگری هست، یه مصاحبه ای انجام شده در ظاهرا رادیو مثلا انگلستان، سلطنت انگلستان، با یه آقای وایت و راسل، اینا با هم مصاحبه میکردن، تو پخش شده، اونم چاپ شده، ایشون بر اونم تعلیقه داره مرحوم علامه جعفری. اینا ترجمه کردن البته، آقای دکتر عبدالرحیم گواهی از شاگردان علامه جعفریه، ایشون اینا ترجمه کرده و ایشون بر اینا تعلیقه زده. اونجا این نکته را داره که راسل متافیزیک را دست کم میگیره، در حالی که مسائل متافیزیک اگر مشکل تر از مسائل مثلا ریاضیات و سایر حوزه های معرفتی نباشه آسان تر نیست. چطور شما اونجا ها انقدر وقت میذارید دقت میکنید؟ اینجا خیلی راحت، دیوار کوتاهی، زودی میپرید اون طرف، اینجور نیست. دعوان ایشون مثلا مسخره میکنه، میخواد دیندارا را مسخره کنه، حال این طریقش نیست. میگه آره مثلا من از زندان که بردن، فیلسوف سیاسی بوده دیگه، میگه من از زندان که بردن، اون زندانبان به من گفت که مثلا اسمت چیه، گفتم مثلا چی، فامیلت چیه، گفتم اسم و فامیل، دینت چیه، گفتم بیدینی، نوش بیدینی. این مسخره میکنه، میگه اینا اینقدر سواد ندارن که من دارم میگم دینم بیدینیه، این خیال میکنه بیدینی هم دینه، مینویسه دینش بیدینی. اینجوری مثلا دست میندازه، یعنی مذهبی ها متدین ها اینجوری هن، آدم های کم سوادی هستن، من دارم میگم بیدین، نباید بنویسه بیدینی، نباید دین ما بنویسه مثلا مسیحی هم یا فلان و اینا. یا مثلا همین راسل، حالا حرف افتاد تو راسل، ببخشید دیگه، یه کتابی داره این آقای برتراند راسل، چرا مسیحی نیستم، من دارم این کتاب رو، نه اینکه حالا داشتم قبل از انقلاب اون وقتا کتاب خریدم، چرا مسیحی نیستم. خب چرا مسیحی نیستم؟ میگه من تا 17 سالم بود مسیحی بودم، خب به بابام میگفتم که آدم ها کی خلق کردم، گفت خدا، گفتم خدا را کی خلق کرده، جواب درست ما نمیدادن، به معلم میگفتم همینو میگفتن، به هر کس سوال میکردم همین، میرسید به اینجا دیگه تمام میشد، حالا عقلم دیگه سر با جا خودشه دیگه، من از کودکی، از کودکستان آمدم بیرون دیگه. میگم که اگر همه چیز خدا میخواد، خب خدا هم خدا میخواد، من مسیحی نیستم دیگه، تمام شد رفت. با یک چیز ساده تجربه فهمید. این حالا برتراند راسل، فیلسوف خیلی معروف و مشهور انگلیسی، که آره من اگر همه چیز رو بناس، میگه ها، میگه اگر چنانچه میشه بدون خدا، خواهم ما میگم طبیعت دیگه، خودمون راحت میکنم دیگه، چرا اینقدر بریم جلو اونجا بیستیم، همینجا میگیم همین طبیعت رو، میگم طبیعت که خلق کرده، میگم هیچ، خودش، اگه بناس بشود بگیم که یک چیزی بدون خالق و بدون علت هست، اینم بشه. حالا این فکر نکرده که علیت و معلولیت بر اساس یک نیازمندیه، یعنی یه ملاکی داره، یا حدوثه یا امکانه، هر موجودی که علت نمیخواد، که این خیال کرده هر چیزی هست باید علت داشته باشه، نه بابا، هر چیزی ممکن الوجوده علت میخواد، هر چیزی حادثه علت میخواد، خدا واجب الوجود خود رو علت نمیخواد، تخصیص که نیست، که تخصصه، ملاکش اونجا وجود نداره. حالا محصول این که یعنی با این جور مثلا تعابیر نا، به هر حال ببخشید یا طولانی شد، معذرت میخوام، برگردیم. پس این بیانی که ایشون دارن، عرض میکنیم تفصیل بدیم مراد شما از این عمومیت که نقضش میکنی چی هست، زمانن مکانن.
قانون سبب مصدقات به تدریج حاکمه،
بله،
در زمان خود عصر پیغمبران مثل حضرت عیسی،
بله،
ما خب میدانیم بعد به حرکت یا تبلیغ حضرت عیسی یا بعد به تبلیغ پیامبر اسلام، خب به همه جا اسلام نرسیده،
از کنیم تدریجه.
آره. با وجود اینکه ما قائل به تدریج و اسباب و مسبباتیم، بخشی از عدم وصول رو از باب تدارک و عدم با همین سبب و مسببات و تدریج میپذیریم دیگه ما.
خب ما مثلا معنی عمومیت اون نیست آخر.
نه نمیخوام خدشه وارد کنم به بحث عمومیتی که در زید تدریج باشه اینا، که ما مشکل نداره. این مقدار شما میپذیریم.
مثلا عمومیت
میگیم با تدارک
نقابل جبران. بله، چون دلگوتیم دلیلی نداریم اون برهانی که یا عقلی یا نقلی که میگه باید نبی باشه، اون نمیگه باید فی کل مکانن باشه. وقتی فی کل مکانن نشد، علال قاعده چی میشه؟ میشه ام بلغرا و همچنی که گفتیم. به تدریج میشه. حالا شما میگید اینا چه کارش میکنید اینا رو؟ بالاخره یه چاره اندیشی کنید اینا رو. عدل الهی چه میشه؟ بحث مجازات ها چه میشه؟ پاداش ها چه میشه؟ این چیزاست دیگه، چون نهایتا این دستورات و برنامه های الهی برای ایناست دیگه. آدم عمل میکنه به پاداش برسه، یا اگر نکرد عقوبت داره. این چیزا اینا توضیح دادیم دیگه.
نه، حالا عرض بنده اینه که این خلجاناتی که به ذهن این خانم میرسه یا امثال اینا، بیشتر اینجاست که ما بیاییم به جایی که مثلا دست رو همین نقطه بذاریم، یعنی از باب تدارک و قانون سبب و مسبب و تدریج، این رو اگه ما به قول معروف باقش کنیم، بزرگش کنیم، به اینا بفهمانیم، اینا بهتر هضم میشه مشکلشون.
خب ما هم شروع کردیم دیگه، از ریشه شروع کردیم، اینطور گام به گام تا آمدیم رسیدیم به اینجا، به کاملا بحثمون مبنایی باشه، ریشه‌ای باشه، تا رسیدیم به اینجا.
نه در روند بحث که هیچ مشکلی نیست. نه، منظورم اینه که اشکال جامعه ما برخورد
بله برداشت اشتباه
به همینجا
درسته،
یعنی همینجا را اگه ما بیشتر
نیاز همین تبیینه. بله، اینا در واقع هم که میفرمون حضرت عالی، به خاطر شاید منشأ ضعف هم همینه که این مباحث در خود حوزه علمیه که باید حلاجی بشه، مثلا مباحث اصول و فقه و اینا هست، در هر روزی چند تا جلسه درسه. مثلا حرف مرحوم آخوند خراسانی 10 جا داره بحث میشه، یکی او یه جای دیگه، یکی دیگه، همه رو آخوند خراسانی هن. یکی کم میکنه، یکی زیاد میکنه، یکی شیخ انصاریه، یکی میرزای ناینیه، یکی نمیدونم آیت الله خویی، یکی امام خمینی، امثال این بزرگان. خب تو حوزه این موشکافی ها و تفصیل اینا نیست تو این بحث های اعتقادی. جوره دیگه، وقتی خوب گفته نمیشه، باز نمیشه، همجورا مجمله. من عرض کردم خودم اقرار میکنم، یعنی قبل از اینکه حالا باید تشکر کرد به عبارتی از کسانی که این بحث ها را مطرح میکنن، که یه مقداری آدم را وادار میکنن که درنگی داشته باشه. حالا ما چندین جلسه هست، ملازم میفهمید دیگه. حالا این یه دونه جلسه، یه بحث تو کل حوزه، یعنی کل حوزه های ایران میاد قم، قم میاد تو فیضیه، یه ربانی گلپایگانی پیدا شده، حالا یه بحث میاد. حالا شما اگه نگاه کنید مثلا چند جای دیگر هم این بحث ها بود، نه فقط بنده دارم بحث میکنم، یه جای دیگر هم بحث میکردن، یکی دیگر هم میامد میگفت، یا این نظر بنده رو یکی نقد میکرد، داره ما جواب میدادیم، اینجوری میشد. ذهن طلاب تو حوزه چی میشد؟ بحث های اعتقادی باز میشد. مباحث اون که شما میفرمایید، اشکال کار اینجاست. یعنی الان باید بپذیریم که مثلا ما طلابمون هم که میرن تو دانشگاه ها، این مباحثی که الان داریم ما اینجا بررسی میکنیم، از این بلد نیستن بندگان خدا اینا رو، نه خوندن جایی، نه شنیدن جایی، و یه چیز چی بهش میگن، بالاخره نمیدونم اصطلاحش چیه که خیلی
سربسته،
حالا این مثلا محدود، نه یه اصطلاح دیگری میگن گاهی، چی میگن نمیدونم، اصطلاحش شاید خارجی است، ذهنم هم نمیاد بهتره. در هر صورت این اشکالش اینه، والا درسته، و تبیین که بشود، بعضی از اشکالات ریشهش در تبیین درست نکردن مسئله است. لذا میگن علم کلام چند تا وظیفه داره؟ علم کلام چه وظایفی داره؟ اولین وظیفهش تبیینه، دومین وظیفهش اثباته، سومین وظیفهش چیه؟ دفاع. التبیین ولی اثبات و دفاع عن الاعتقادات. هم خود تبیین کردن گاهی مطلب رو باز کنی، توضیح بدی اصلا یعنی چی. مثلا شهید مطهری هم کتاب توحیدش اگه ملاحظه بفرمایید، واقعا مرحوم شهید مطهری از نوادره، جدا عرض میکنم، این در ورود به بحث ها با. این مسئله رو مطرح کرده که ایمان به غیب، غیب اصلا یعنی چی؟ اصلا غیب و شهادت یعنی چی؟ عالم غیب و شهادت مثل اینه که مثلا ما داریم میریم میرسیم به قاره آسیا، تموم شد میریم مثلا میرسیم به قاره اروپا، دوباره اروپا رو میریم مثلا میرسیم فرض کن به آفریقا یا به آفریقا، اینجوریه یعنی؟ یعنی هی مثلا باید بریم تا بالاخره برسیم به غیب تو عرض این عالم هستن ها؟ بچه این چیزی داریم یعنی؟ حالا افقی برید یا عمودی برید یا داخل برید، اصلا اینجوریه یعنی؟ زمین رو بکنیم هی بریم پایین بره کجا بالاخره میرسیم به عالم غیبه؟ نه اینجور نیست. یا به آسمان ها بریم همجرا هی بریم کجا به غیب میرسیم؟ اینجوری نیست اصلا. غیب و شهادت که نسبتی با هم ندارن که. حالا تا میگه عالم غیب خدایی، مرتا میگه خب خدا کجا هست؟ مثلا اون فرعون که گفتش که یا هامان ابن لی سرحن لعلی اطلع الی الاسباب، اسباب چیه؟ اله موسا. اله موسا گفت یه چیزی بساز پلکانی بلند باشه تا هم برم آسمانم. خدای موسی کجا نشستم؟ بالاخره یه افالپرسی باش بکنم لااقل منم که یه خدا هستم دیگه. این ذهن فرعونیه، نگاه اصلا ذهن فرعونیه. یا اون چیزی که آپولو که رفته بود بالا، اولین بار که رفته بود من هرچی رفتم از خدا خبر نبود، هرچی رفتم ندیدم خدا رو، خیال کردم خدا مثلا یه جایی مکان داره، اینجور که نیست که. مثل نفس ما و بدن ماست عالم غیب و شهادت، مثل این الان نفس ما کجاست؟ از اون که انگشتو شروع کنیم ببینیم هست ببینیم نه، هی بیام جلو بیام تا فرق سر نفس که نبود. و کجاست این نفس که میگن تو تشریح مثلا میگه که نیست که. یک واقعیتی است که این ظاهر و باطن که میگیم، نه باطن به معنای درون جسمانی و حسی ها، این میگن عالم غیب، این احاطه داره، این داره اینا اداره میکنه. در صورت گاهی تبیین کردن مسئله خودش خیلی مهمه. پس بنابراین اولین نکته ای که عرض کردیم طولانی شد، عذرخواهی میکنم، بالاخره ما بتونیم این بحثو جمعش کنیم دیگه این دو سه روزه. نکته اول این شد که این که حضرت عالی برداشتتون از عمومیت از او را نقضش میکنید، اون عمومیتی که شما نفی میکنید و دلیل دارد، لا نعتقد بهی لا نقول بهی، مقال نیست. اون عمومیتی که نحنو نعتقد بهی لا دلیل علی نقضهی، پس یه عمومیتی نقض دارد مورد اعتقاد ما، یعنی نظر مشهور این نیست. یه عمومیتی را معتقدیم و دلیل نداره بر ردش، شما چه دلیل بر ردش دارید؟ صرف این که نیافتیم و نبود و ندیدیم و اینا که دلیل نمیشه که. و چون پیشا تجربیه، گفتن دوباره این قانونیاتون باشه، مثلا نقض نمیتونه با این، چون نمیتونه نقضش بکنید این را. خب از این ها نکته اول، حالا نمیخوام دیگه بیش از این مقدار، این محصول اون بحثای گذشته است که در خدمتون بودیم انشالله که یاد بفرم.
همین مواردی که یا قابل
بودن
یا نمیتونستن که پیام نرسه یا پیام رسیده بعدا عوامل مخربی با آمده ای رزبه این برده.
بله.
اگر این موارد مصداقش خیلی زیاد شده که حتی به ذهن از این خانون وسوسه ایجاد کنه که دیگه امیدیت نداره، اینجا چی میشه؟
اون قسمت اول که نرسیده، ما صرف یک احتماله، این که واقعا گفتیم میتونیم یه احتمالم به عنوان این که مانعی از وصول ممانعت کرده، این واقعش شاهدی برش نداریم. ما عمده برمیگرده به اون دومیه که مثلا ما که مشاهده نمی کنیم اینجا عوامل ثانویه چیکار کرده باشه این از بین برده باشه، این به مرور زمان اینجور شده باشه. حالا این اشکالی نداره زیاد باشه یا کم باشه، مثلا این نیست، این کمیت در اینجا دخالت نداره.
در دنیا زیاده.
خب باشه میدونم، یعنی نهایتا این مشکل ایجاد نمیکنه، به هر حال هست دیگه، این پیام رفته. حالا اگه بخوام از قرآن کریم مثال بزنیم، خود قرآنی که میفرماید نبوت اینه، خودش هم میفرماید قلیل من عبادی الشکور. یا مثلا فرض کنید در بحث اون آیه شریفه ای که بله و ما چیه اون، حالا من آیه شاد چون دقیقا تو ذهنم نیست، ولو حرست به مؤمنین، اول آیه یادم نیست، کدوماتون مایتون هست؟ دنبالش هست که و ما اکثر الناس هم ظاهرن همینه و ما اکثر الناس ولو حرسته به مؤمنین، اینجوری دیگه، اکثر الناس ولو حرسته و ما اکثر الناس ولو حرسته، ما کان اکثر الناس ولو حرسته به مؤمنین. به نظرم آیه را هم درست خوندم. خب آیه این حالا پیداش کنیم این کدوم سوره است. ادامه دوباره میفهمد که حالا نگاه کنید، یه تخصیص خورد و ما کان مثلا اکثر الناس ولو حرسته به مؤمنین، ولو تو میخوایی ولی اکثرش مؤمن نیستن. پیدا کردی؟ سوره چنده؟
آیه 103
سوره یوسف آیه 103. پس و ما کان کانه هم داره یا نداره؟
نه
نداره. و ما اکثر الناس، خیلی پس آیه اینطور شد، حالا صحیح آیه شریف اینطور شد که و ما اکثر الناس ولو حرسته چی؟ به مؤمنین. خب ادامه شن یه آیه ای داره. ادامهش چیه؟ ادامهش میدونم ادامه. بعدش هم یه آیه باد و ما یؤمنو لا با هم مشرکون، باز داره یه آیه. آره یه آیه دیگه داره، اول میفهمد اکثر ایمان نمیارن، اونا هم که ایمان بودن شرک دارن. به آیه شو بخوانید.
آیه 104 بعدیش یعنی اینه و ما تسلیم علیهم نجرین این هم از الله بکن لیل آدمین و که ای من آیت انتی سماوات و الارض یا مطمون علیها و هم انها مخلصون و ما یؤمنون اکثرهم بالله الا وهم مشرکون.
دقت کنید تا کنار هم بذارید. آیه 106 آره این 106 اون اولی صد چند شد؟ 103. خب حالا دو تا آیه رو کنارم بگذارید دیگه، قرآن دیگه، همین قرآنیه که میفهمد ولقد بعثنا فی کل امتن چی؟ رسولا ان اعبدوا الله. یا مثلا ما تو را فرستادیم رحمتا للعالمین، نمیدونم هدن للناس، هدن دیگه قرآن، هدن للناس، شهر رمضان الذی انزل فی القرآن هدن للناس. این دو تا آیه رو کنارم بگذارید. و ما اکثر الناس ولو حرسته به مؤمنین، این 103. 106 و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. این دو تا تخصیص میخوره، یه اکثر اینجوره، داستان متاسفانه اینجوریه. حالا نه اینکه بگید که خب پس بنابراین عجب شیطان زور زیادی داره بر خدا غلبه کرده، این بحثا نیستش. خداوند متعال حکمتش اینه که در هدایت آزادی، خدا از آزاد منشتر از خدا ما نداریم، قدر قدرت ترین قدرت همه قدرت دست اوه، ولی کن آزادی میده، اختیار داده. انا هدیناه السبیل، از اینجا به بعدش چیه؟ اما شاکرن و اما کفورا. و در نظام الهی، در نظام هدایت الهی، حالا البته اینا باز دو پیشم عرض بکنم، بحث جهنمی شدن و مخلد شدن اینا دوباره خودش یه بحثی داره ها. الان یه مرتبه شما نتیجه نگیرید که پس اکثر مردم میشن اهل دوزخ، حالا اینا اینجوری نیست، یا میشن خلود. اینا یه مطالبی داره که باید در جای خودش بحث بشه. غافل باشه، جاهل باشه، قاصر باشه، مقصر باشه، اینا خب متفاوته. فعلا این نتیجه اش اینه که این کم میشه، یعنی اونایی که درست حسابی هستن. و قلیل من عبادی الشکور، اون آیه شریف هم میفهمد قلیل من عبادی الشکور، کم میشن. منتها حالا یک کلمه بگم، نگاه کنید است آقای فامیل شریف اینجا، حضرت آقای حیدری، عرض شد خدمتون که منتها ان ابراهیم کان امتا واحدت، اینطوری میشه. خداوند متعال به کیفیت خیلی نظر داره وقتی میخواد نمره بده و ارزش گذاری کنه، نه اینکه حالا اونا رو هم همه را جهنم. اون بحث دیگه نیست، بحث اینه که آدم حسابی بشه و در اون راستای اون هدایت الهی بیاد بالا، این کم میشه. من تا یکی شما اینجور میشه پیه امت، ترجمه میفهمه. یعنی یه وقت این داستان من خدمتون از مرحوم آیت الله ستوده اینا نقل می‌فرمون سر درس ها، برای من بگم بد نیست به خاطر این خاطره ای از شنون گفته باشم. می‌فرمودن که یکی از آقایون مراجع و مجتهدین که وجوهات دستشون بود و شهریه می‌دادند و اینا، حضرت ولیعصر سلام الله علیه را خواب دیدند. در عالم خواب عرض کردن که آقا اگر شما خودتون در زمان حضور شما بود و این سهم امام در اختیار خودتون بود، هر کاریش صلاح میدونستید انجام میدادید. فعلا که در اصل قبله دست ماست. ما هم اولین چیزی که میگیم ضرورت داره، میگیم بالاخره طلبه ها بیان درس بخوانن، لیتفقهوا فی الدین لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، بالاخره دین خدا ترویج بشه. تو اینم تو این عالمی که همه خلاف حق دارن تبلیغات میکنن، بلندگوها هست، بالاخره یه عده بیان کار بکنن. ولی خب از اون طرف هم میدونیم که اینها قلیلشون به یه جاهای خوب خوب میرسن، کمن، یعنی از مجموع این تعداد طلابی که میان اینا یه چند تا پیدا میشن آدمای خیلی مثلا شاخص و چه و اینا میشن. حالا میخواستم ببینم شما راضی هستین بالاخره به این کار ما یا نه. تو آدم رویایشون نل میفهمون، میگه آقا امام بهشون فرمودن که بله، اگر در هر دوره‌ای یک نفر مثل سید ابوالحسن اصفهانی از تو اینا بیرون بیاد، عیب نداره، بقیه هم ما راضی هستیم. این کیفیت هستا. خب بگم یعنی اینجوری خدای متعال، یه امام خمینی مثلا پیدا شده دنیا را منقلب کرده، حالا بقیه هم که اثر خودشون را دارن، ولی خب در اون تراز بالا را عرض میکنم، یعنی که مثلا نادر میشه. این یه کیفیت، بهم میگن کیفیت، دقت میفرمایید اینجوریه. یه امیرالمومنین اگه تو دنیا اصلا هیچ که نبود الا امیرالمومنین، اصلا فرض کنید هیچ آدم دیگری به درد خود، یک امیرالمومنین بود پوشش میداد همه رو. لذا میفهمد که اگر چنانچه کسی علی ابن ابی طالب را دوست بدارد، بشناسد، پیروی کند، اصلا دوزخ نیست براش. این از شعاع وجودی اوه، یعنی یه ذره که با اون متصل میشه، اون برکات، اون نورانیت چی میشه؟ ایران میگیره. ممکنه این خودش بندی خدا چیزی نداره ها، همین دعای مناجات شعبانی اینا هست، این مزامینی که دارم عرض میکنم توی این مناجات همینا هستش، اون مظهر رحمت و عنایت الهیه دیگه، مثل امیرالمومنین سلام الله علیه. لذا در مناجات شعبی میگه الهی ان لم یکن اهلا ان ابلغ رحمتک، بله من قبول دارم، خاک بر سر من، لم اکن اهلا ان ابلغ رحمتک، ولی فرحمتو که اهلون ان چی بعدش ان تبلغنی و تسعنی. خب این رحمت خدا چیه؟ میشه امیرالمومنین، میشه فاطمی زهرا، میشه حضرت ولیعصر، اینا هم رحمت الهی هن دیگه. در عالم این اسماء فعلیه رحمت فعلیه الهی هم بزرگواران ذات که نیست، دقیق میفرمایید. بالاخره اینجوری، حالا میگم نمیشه مایوس شد که بگیم از اون طرف نه، نه از این طرف هم باید حساب کرد، اینا را یه موازنه ای برقرار میشه. خیلی خب، حالا این نکته اول بود، وقتم دیگه متاسفانه گذشت. نکته دومی که من میخوام عرض کنم، طرحش میکنم شما روش فکر بفرمایید تا انشالله جلسه بعد بررسیش بکنیم، اینه که میگیم حالا اصلا سلمنا، من اینو میخوام عرض بکنم خدمتتون، این تبیینی که جناب عالی برای بحث عمومیت نداشتن، فرض بگیریم حالا عمومیت نیست دیگه، ما هم حالا میگیم سلمنا دیگه، سلمنا یعنی این، ما هم قبول کردیم. این توجیهی که شما گفتید که اینا از جانب خدا نبودن، هر جا شرایط را دیدن اعلان کردن نبوتشون را، دین بر بنیان نهادن، هر جا نبود نکردن، میگیم خب این رو مبنای این روی مبنای ما هم جواب میده. اگه دقت کنیم، باز عرض بکنم سلمنا هستا، فرض بگیریم عمومیت به اون معنایی است که شما میگید و اینم نیست، فی کل مکانن، کل زمانه نبوده. خب چرا نبوده؟ نقض نمیکنه مبنای ما رو، میگیم هر جا شرایط بود خدا فرستاد، نبود نفرستاد. یعنی با حفظ مبنا ما همین توجیه شما رو میگیم، و شما نمیگید که این آدم خودش صالح میدونست، صلاحیت داشت، ولی دید که فایده نداره، لغو دیگه، شرایط که فراهم نیست که، آدم حکیم کار لغو که نمیکنه که. اون آدمی که دعوی نبوت نکرد اونجایی که شرایط نبود چرا نکرد؟ اگر ازش سوال کنیم میگیم چرا، میگه خب من لغو، شرایط نیست، من چه کار، چه فایده ای داره خود زحمت بدم خودم را؟ مگه غیر از اینه میشه کار بیهوده دیگه؟ یعنی نهایتا میشه یه کار غیر عقلانی و غیر حکیمانه. مگه غیر از اینه؟ خب خدای متعال هم کار غیر حکیمانه نمی کنه. اگر بگیم که این عمومیت اینجا توجیه داشته باشه درباره خدا هم توجیه داره. یعنی اون مبنا رو حفظش میکنیم، میگیم مقتضای لطف الهی است اما مشروطه به اینکه شرایط فراهم باشه. خدا کارو لغو نمیکنه. چطور یه آدم حسابی یا آدم حسابی که میخواست پیغمبر بشه و در مقام پیغمبری بود نظر شما، این کار غیر حکیمانه نمیکنه؟ تو شرایط نیست، هیچی نمیگه، اقدام نمیکنه. خب بگیم خدای متعال هم حکیمتر از این بند خداست. اگر این چون لغو است نکرد، خدای متعال هم نکرده. یعنی با توجه به اون مبنا، این مبنا رو خراب نمیکنه، یه شرطی به اون مبنا میزنه، به اون دیدگاه. نیاز نیست ما اون دیدگاه را بگذاریم کنار، بگیم نبوت خواستگاه بشری دارد. نه، نبوت خواستگاه الهی دارد، ولی چون باید شرایط، از قدم داریم سلمنا میگم، یه موقع نگید برگشتید از نظرتون، نه این سلمنا میگیم. خیلی خب، چون که شرایط هم باید فراهم بشه، خدا کار لغو نمی کنه، خدا اینجا نفرستاده. اونجاهایی که مکانایی که نبی نبوده، زمانایی که نبی نبوده، لم یدل علی ان النبی لیس من جانب الله، شما استفاده کنید بگید پس مبنای من درسته. نه، این با اون مبنا قابل تطبیقه. این حالا نکته تون نمیرسیم، بگش عرض کنم خدمتتون، یه انقلت داره. حالا اینجا دو تا انقلت و قلت هست به نسبت این عرضی که بنده کردم. ممکنه کسی دفاع کنه از ایشون در مقابل این عرض بنده. اینها رو بمانه تا انشالله فردا به امید خدا بررسی کنیم. صلی الله علی محمد و آله.